بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتظرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي استكبرت أم كنت من العالين قال أنا خير من خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاخرج منها فإنك رجيم. بحث تا حدودی اون جلسه شد، هم به جهت جمع‌بندی بحث، هم به جهت یک سری سوالهایی که عزیزان داشتن یه مرور سریعی به بحث اون جلسه داشته باشیم. ولی قبلش خواهش میکنم به این نکته که میخوام عرض کنم التفات بیشتر بفرمایید، و اون اینی که چرا خداوند در بعضی قسمت‌های قرآن اصلا این جریان جنگ بین شیطان و آدم و سجده ملائکه به آدم رو میاره. این خودش مهمتر از خود بحثه. یکی از مشکلات خیلی خیلی خطرناکی که من و شما برامون پیش میاد این که نفهمیم از کجا ضربه میخوریم. خداوند در هر جا قرآن که این جریان شیطان و ملائکه را آورده است میخواد افق ما رو نگذارد به چیزهای دروغ مشغول بشه، میکشد افق را به بالا که بابا قضیه شما، مشکلات شما و حل مشکلات شما به اون بالاها ربط داره. شما یک دشمن قسم خورده ای دارید که از این غافلید و شریعت. شما ببینید اصلا مشکل امروز دنیا کجاست؟ مشکل امروز دنیا 500 سال اخیر بدترین بشر طول تاریخ تو این 500 سال اخیر بوده است. یه خانم آلمانی یه تحقیقی کرده، خیلی من دلم میخواد اصل این تحقیق گیرم بیاد، تز دکتراش بوده. کشته هایی که آمار، نه کشته هایی که آمار نداریم، کشته هایی که آمار داده است این 100 سال اخیر، ایشون تحقیق کرده است به اندازه طول تاریخ بشر که تاریخ کشته ثبت کرده است بیشترش. این فقط کشته هاش. حالا بحث کلیش اینجا نمیخوایم بکنیم. علتش هم همش تو همین یک کلمه است که بشر مدرن شیطان را و ملک رو یادش رفته است. واقعیتی به نام شیطان و ملک را گم کرده. شاید بگوید که خب قدیما کسی نبود که مثلا اونم منکر شیطان باشه. چرا؟ فرهنگ نبود. بشر مدرن با پشت کردن به کل دین، حالا چه به مسیحیت پشت کنه، چه به یهودیت، چه به اسلام، این بشر اصلا نمیفهمه کی داره بازیش میده. شما میبینید که بحث سر اینه که شما تو این کتابای دانشگاه، تو تمام کتابهایی که امروز بحث میشه، کتابای ادبیاتی، ببینید چیزی به نام این که بابا یه شیطانی هست تو عالم اعلی، آیه یادتون بیاد آیه 69 میگه پیغمبر تو هم نمیدونستی با وحی رسیدی به این که در اون عالم اعلی دعواست. دوباره بخونید آیه ما کان لی من این قول، بقول بگو من چیزی نمیدونستم. بالملأ الاعلی اذ یختصمون، وقتی دعوا بود، خصومت بود، من نمیدونستم. اینقدر مسئله مهمه که خب رو دروازه نداریم، خود عزیزان ما که اینجا نشستن که الحمدلله با فرهنگ دین روش کرده. میبینید این مسئله ملک شناسی و شیطان شناسی یه مسئله عمده معرفتی ما نیست، در صورت که میان تو متن دین، میان تو نهج البلاغه، میان تو روایات. میبینید اینقدر حضرت رو این تاکید میکنه که بابا اصلا چرا ربط بین شیطان خودتون رو گم کردید؟ امروز شما تو کتابای دانشگاهی ببینید، تو کتابایی که غیر دین، اصلا انگار چیزی به نام شیطان وجود نداره، همطور که چیزی به نام ملک وجود نداره. و مطمئن باشید اساتید عزیز ما میفرمودن، و بعد دیدم که جالب است این که استادای ما میفرمان دانشمندای بزرگ دنیا عیناً همین رو میفرمان، میفرمان این جمله رو ببینید، میفرمان دوره جدید دوره گم کردن نقش ملائکه است. حالا ما همطور اینجا راحت میگذریم. شخصیت های بزرگ دنیا به این نتیجه رسیدن که دوره جدید نقش ملائکه را بشر گم کرده. وقت ببینید اگه شما نقش شیطان و ملک را گم کنید، نمیتونید بفهمید من و شما کلی عرض میکنم که از کجا داریم میخوریم، نمیتونید بفهمید که دستمون نمیگیره، نه دوستمون مشخصه تو این عالم، نه دشمنمون مشخصه. اینقدر شیطان میفرماد ای بنی آدم فعبدون انه لکم عدو مبین، الهم احد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبد الشیطان انه لکم عدو مبین فعبدونی هازا صراط مستقیم. ای بنی آدم حواست کجاست؟ یه عهدی داری، این خیلی حرف میبرد، عهد داری، میدونی یعنی چه؟ یعنی چطوری من این دل من وقتی تشنش است عهدش چی میخواد؟ آب. میگه مگه بنا نبود وقتی تشنه است آب بخوری؟ حالا اگه آب نخوریم ببینی کلافه کلافه. میگه تو مگه عهد نکرده بودی منو بپرستی؟ تو اولش هم اینجور نمیگه، میگه مگه عهد نکرده بودی که شیطانو نپرستی؟ دشمن خیلی روشنه، یعنی یک ذره نمیشه ازش امید دوستی داشته باشی. وقت میگه یعنی عهد تو بس، یعنی اگه به این عهد ذاتیت عمل نکنی کلافه میشی. حالا من بحث اصلی که نمیخوام اینجا بکنم، خب عرض کنم هر جا تو قرآن دیدید که بحث جنگ بین آدم و شیطان رو مطرح میکنه، میخواد تفسیر زندگی را به ما درست بذارد بفهمیم، کمک میکنه که ای آدم ها ریشه انحرافات جامعه را درست ارزیابی کنی، ریشه انحرافات بشری را درست ارزیابی کنی، با این مبادی بقیه مسائل رو تفسیر کنی. اخیراً خدمت دوستان عرض کردم ما تا مبادی را پیدا نکنیم در زندگیمون دائم از این پا به اون پا، از این پله رو این پله، از این مشکل به اون مشکل، نمیفهمم از کجا ضربه میخوریم. شما این آیاتی که راجب ملائکه و شیطان و وجود آدم که اسماء کلیه را یاد گرفته است، اینا را خیلی وقت بگذارید. به قول یکی از اساتید عزیز میفرمودن خیلی حرف از ایشون زحمت کشیده تمام دینا رو تقریبا بررسی کرده، ایشون که این جمله رو میگه، میگه بررسی هر دینی و سر هر دینی را در تفسیر انسان در رابطه با شیطان و ملک و خود انسان پیدا کنید. رفته و تحقیق کرده بود، میگه ببینید اینجا مثلا دین یهود همه مطلب رو نمیگه، حالا به جهتی که ظرفیت نبوده هر چی. بعد میگه ببینید بعد مسیح اومده همون رو میگه یه سر اضافه میکنه، یه بعدی. بعد اسلام میاد تمام اینا رو به شکل جامعیت میگه، بررسی کرده بود بقیه ادیان را، میگفت ارزش هر دین و عمق هر دین به اندازه تفسیر این مسئله است. به این زیبایی و عمیقی که تو قرآن هست به فرمایش ایشون، میگفت اصلا تو هیچ دینی نیست، و تأکید منو التفات بفرمان، میفرمود دقیقاً برای ارزیابی صحیح حیات زمینی دون باید که قضیه آسمانیتون رو تعقیب کنید. این از خود آیه گرفته میشه. این آیه میگه پیغمبر بگو به من وحی شده است اینجوری و دارم اون قضیهی که در عالم اعلا اتفاق افتاد، دشمنی ها و دوستی های شما تنظیم شد، حالا شما باید همه حرکاتتون رو مبانیش اونجا پیدا کنید. من به شما بگم از سوالایی که بعضن عزیزان میکنند، میبینم واقعا هنوز ما مسئله ملائکه شناسیمون مثلا حل نیست. خب واقعا این اینقدر قرآن می فرماد اصلا یکی از شرط های این دعا، این سوره آخر سوره بقره که همش میخونیم، میگوین چی؟ میگوین آمنه بل چی؟ بعد میگوین که چی؟ یکی از کسایی، یکی از واقعیت هایی که باید ایمان بیارین چی؟ به ملائکه هست. یعنی اگه کسی به ملائکه ایمان نداشته باشد اصلا وارد دین نشده است. خب به قول آقای متحری خدا رحمتشون کنه، میفرمان چی گفته است که اصول دینی پنجتاست؟ میفرمان اینا را هیچ وقت نه امامی گفته است نه پیغمبری. بعد میفرمان چی گفته است که امر به معروف جز اصول دین نیست؟ وقتی به قرآن رجوع میکنیم روایت، هیچ کنه قرآن روایت مسلم، اگر که عدل جز اصول دین است که هست، حتما امر به معروف هم هست. بعد میفرمان کی گفته است که ملائکه شناسی جز اصول دین نیست؟ ملائکه شناسی، شما ببینید چقدر توحید سخته، چرا امامت سخت است، ملائکه شناسی از اینها سخت‌تر، دریا بحث است. من بی سواد یادم است هم در خطبه یک حدود چندین جلسه بحث کردیم، هم چند جا دیگه که الان حضور ذهن ندارم. یادم است یه بارم در همین مسجد انبیا سوره انبیا رو هم که بحث کردیم یه جلسه بحث کردیم. تازه خودم حس میکنم خیلی علیلم در اینکه این مسئله درست حل بشه. حالا شما ببینید، پس ما چه اونایی که دستمون رو میگیرن باید به عالم غیب وصل بشید، چه اونایی که دارن تو پوزمون میزنن، ما بوش نمیشناسیم، ما مظهر شیطان میشناسیم. پس تا شیطان رو نشناسیم که بوش نمیشناسیم. مثل از که با نم بخواین زندگی آب، با نم که نمیشد آب شناخت، با آب میشه نما شناخت. شما 100 تا نما جمع کنی آب میشه؟ نم نمه. آب که جمع کن شناختیم نما همش معلوم شد کارشون چیه، سجاشون کجا. شما با بوش، حالا تمام سیاستمدارا استادای دنیا بیان روانشناسی کنن شخص بوشا، به قول باید اومدم هیچی نخواهند شناخت. ولی اگه اومدن این قرآن به این زیبایی باب شیطان شناسی رو با کردیم، وقت انشاءالله مفسر قرآنم که اهل البیت، بعد میان خطبه قاصه 192 خطبه قاصه، از اگه 5 تا خطبه بلند تو نهج البلاغه داریم یکیش خطبه قاصه است. میبینید قهرمان شیطان شناسی قوغاست. خب اون وقت میفهمیم عجب، پس دنیا یه جور دیگه است، یکی دیگه دارد که شیطنت میکنه بوش و امثال بوش، رئیسشون یکی دیگه است، خط از یه جا دیگه میگیرن. مگه شما نمیگونه خبر دست اول دارم؟ خبر دست اول چیست؟ تو صندوقخونه کاخ سفید این جریان بحث شده است، دیدم تو اتاقای سری مجلس سنا. حالا ما میگیم آقا تو سر بوش که شیطان است، قضیه اینه که ببین امام رحمت الله علیه چیزیش نی، امام با فرهنگ اهل البیت شیطان شناسی میکنه. اینه که این جمله که فرمودن که دل واپس نباشین به صدام، نمیخواد که امتیاز بدین، صدام هر کاری از دستش بیا میکنه، اون قضیه اول جن. امام شیطان شناس بود که صدام شناس بود. این تاکید من برای اینه که این قضیه را ساده دوباره عزیزان نگیرم، قضیه اصلش پس ربط داره به عالم بالا. میخواه به شما بگید که اون بالاهای خبرای این پایین، صورت اون بالا صورتی در زیر دارد، این که در بالاست دیر، یعنی شما این که دارید میبینید در ظاهر یه صورتی در اون زیر داره. قرآن اومده اون صورت زیرینه بگید. بعد از این مقدمه حالا هم بحثه یه اشارهی میکنم جلسات قبل، چون میخواهم این سوالا را جواب بدم. بعد فرمود که پیغمبر قضیه از این قرار بود، از قال رب و کل الملائک، به ملائکه گفت ما میخوان یه بشر خلق کنیم. بعدم فرمود این بشر درست ظاهرش از گله، ولی ما میان فاذا سویته، وقتی که این بشر آماده شد که روح بهش بدمیم، و نفخت فیه من روحی، از روح خودمون که عرض کردیم روح مخلوق عالیه 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 عالم هستی، از این روح، نه روح به معنای خود خدا، روح خدا یعنی ملک مقرب عالی ترین مقام، حضرت امیرالمومنین فرمودن رئیس الملائکه، تعبیرشون این بود. دمیدیم، بعدی که دمیدیم فرمود شما همتون باید که کوتاه بیاین در مقابلش، بپذیریدش، استقبال ازش بکنین، آغوشتون رو براش باز کنین، ساجدین، یعنی با تمام ابعادتون. بعدم فرمود که همه ملائکه این کارو کردن الا ابلیس، فسجد الملائکتو کلهم اجمعون، همه ملائکه پذیرفتن این کارو کردن الا ابلیس، استکبر و کان من الکافرین، ابلیس این کارا نکرد و اصلا کافر بود. کانه من الکافرین. اینجا بود که سوال عزیزان پیش اومد که حالا عرض میکنم. خداوند گفت ابلیس چرا نکردی؟ قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی. چی شد که تو چیزی که من با دو دستم، یه اشاره اون جلسه کردم که این دو دست یعنی چه، بعدم میگم دوباره انشاءالله، چی شد که من اون که با دو دستم خلق کردم چی مانع شد که سجده نکنی؟ از تکبرت استکبار کردی؟ ان کنت من العالین، یا این که نه اصلا از عالین بودی؟ که اینجا بحث شد که عالین چیست. عزیزان سوالایی داشتن، شیطان جواب داد، خودش تحلیل کرد خودشا. خیلی جالبش بوشا، خودش تحلیل میکنه، اگه نه نمیشد. گفت که نه آقا اینا نیست. من بوش گفت چی؟ گفت آقا ما منافعمون در خاورمیانه. خب بعد گفت که دموکراسی نیست در خاورمیانه، ما میخوام که دموکراسی ایجاد کنیم. از خودتون این پرسید که اگه تو منافع تو خاورمیانه است، حالا چرا منافع تو خاورمیانه است؟ بحث دومه است، غلط کردی که منافع تو خاورمیانه است، اما چه ربطی به دموکراسی داره؟ این شیخا که زمون بسته همشون دست به سینه تو هم. اینجا خب خودتون با این شیطون خودش لو داد که منافعم تو خاورمیانه است. پس نتیجه میگیریم که بوش رسیده است به این که با این شیخا منافعش تامین نمیشه، با دموکراسی در خاورمیانه تامین میشه. چرا؟ اینجاست که رهبر بسیار بیدار شما برای شما گفت آدما اینا بنا دارن با یه جریانی به نام دموکراسی منافعشون رو دراز مدت کنن. چرا؟ چون یک خیزش اسلامی رگ و پوست کشور اسلامی رو گرفته سلانه، بنابراین دیر به جنبند شیخ ها رفتنی هن. اما چرا مردم شیخ ها رو ببرن؟ که بعد حکومتی که خود مردم میخوان سر کار بیا. ما شیخ ها رو میبریم بوشاینا، ما شیخ ها رو میبریم که یکی که ما میخوان بیاد سر کار، در زم دیکتاتور هم به ظاهر نباشه که مردم بگن مرگ بر دیکتاتور. بعد ظاهرا با رأی مردم بیان، دقت کردین به حرفایشون، بعد فرمودن چه کار کنم که با رأی مردم بیان؟ هیچی، یه فرهنگ فساد در جامعه حاکم میکنی، مردم آمریکا دوست میشن، بعد به هر آمریکایی رأی میدن. خب پس عملا هم مردم رأی دادن، هم یکی که آمریکا میخواستس بیاد سر کار، هم دیکتاتور نیست به ظاهر که اون رگ و پوست اسلامی مردم بخواد باش روبرو بشه. این تئوری اینجاست که بعد فرمودن که اگر مردم بیدار بشن با روحی اسلامی میتونن لو بدن قضیه رو بشه و نتیجه هم نگیرن. که فرمودن جمله رس که باستاب این جریان با یک خیزش اسلامی به خودشون برمیگردد. که دقت کنید این حرفا حرفای بسیار حساب شده است. بعد حالا میرسیم که اصلا آدم اومد شیطان رو لو داد. پس هر فقیهی که آدمیت رو فرهنگش رو ارجاع کنه تو جامعه اجرا کنه، شیطان لو میره. میرسیم حالا همینجا قضیهش هست که این کان من الکافرین، این که از اول کافر بود، پس چرا معلوم نبود؟ کی باعث شد که این شیطان معلوم شد کافره؟ خدا میگه از اول کافر بود، ولی بچه پلو ملائکه بود. و وقت خیلی حرف پیش میاد، کی اینو لوش داد؟ چرا خدا به ملائکه گفت شما یه فرق قایم کرده؟ حالا میرسیم به آیاتش. علم اقل لکم انی علم و غیب از سماوات و الارض و علم ما تبدونه و ما کنتم تکتمون. شما یه چه قایم کرده؟ به قول علامه عزیز رحمت الله علیه میفرماد که کفر شیطون رو قایم کردن. که الحمدلله اینا بحثش چون جای دیگه، ما 23-4 جلسه فقط راجع به شیطان و ملک بحث کرده، یعنی که به اون وسعت انتظار نداشته باشیم ما اینجا بحث کنیم. نبارش هم هست، یعنی اصلا بحث فلسفه حیات زمینی آدم اونجا بحث مفصل کردیم. البته دلم میخواد بازم اون بحثا مفصل ترش کنیم، حالا هر جا خدا خواست. حالا پس شیطان خودش لا داد، گفت آقا قضیه از این است، من بعضونم. پس شما نگردید جمله بوشا پیدا کنید، نمیخوام الان بحثا بکشونم به مسئله اجتماعی صرف، اما بگردید ببینید اگر شیطان نماینده دارد و اگر نمایندش حتما بوشم هست، تا اینجاست که معلومه هیچ کس نمیده از گفت بوش پسر پیغمبر است. یعنی زن بوشم میدونه که این بوش یادم بدیه است، یقین بدونید. پس تا اینجاش مبین است بوش، اما تا کجاش خراب است؟ همون جایی که به قول علامه عزیز رحمت الله علیه میفرماد که شیطان را آدم میشناخت تو بهش، اما یادش رفت که این شیطان میخواد کلا سرش بذاره، دشمنیشا گم کرد نه بدیشا. شیطان بودن شیطان را حضرت آدم میدونه شیطانه، اما قاسم هما خیلی دقیق یه آدم یادش میده اینا دشمنن اینا رو میگنده. خب آقا مردم بیچاره میخواییم مردم عراق از دست این صدام دیکتاتور دراریم. خب راستش یا دروغه؟ مردم عراق که دست این دیکتاتور هست، صدام هم که دیکتاتور است، پس زنده باد این حرف راست. این حرف دروغه یا راسته؟ در این که صدام دیکتاتور است که راسته، در این که مردم عراق 30 سال جزقاله شدن زیر سند است، خب پس بیچاره راسته. این که کار یه چیزی یاد آدم رفت که من و شما باشیم، اینم برای آدم یعنی من و شما با. اگه گفتین چرا؟ اگه آدم از شجر ممنوع خورد و از بهش بیرونش کن، چرا ما بیرونیم؟ خدا اینجوریه؟ خدا یکی دیگه گناه کرد در بخ آهنگری به کرمان زدن گردن مسکری میشه هم چیزی؟ پس تکلیفت نه با خدا یه سره کردی، یعنی خدا من رفته بودم از شجر ممنوع خوردم که اما رو زمینم، یا آدم خورده بود؟ اگه آدم خورده بود آدم کیه؟ من آشما و اهل البیت. عجیبه، بر همین آدمیت در بهشت است، آدمیت همه، بر همین هم وجود مقدس اهل البیت وجود زمینی داره. وجود اون که حالا سوال کردین، خوبم کردین که سوال کردین که اون نور عظمت چیه، اون اصلا غیر ایناست. حالا عزم میکنیم انشاءالله. پس یادتون باشه یه جنبه من و شما داریم به نام آدمیت که به شجره ممنوع نزدیک شدید، همتون نزدیک شدین، خداوم شما را فردای قیامت میتونه بگه خدایا آدم رفت نزدیک شد به شجره ممنوع، چرا منو میگم که نه تو آدمیت بود اونجا. همه سوالم هست آدمو بش اسما رو علمه یا حوارم، تو قرآن نداره حوارم، میگه و علمه آدمه، ولی آدم آدمیت از اساره آدمیت از که زن و مرد نداره یا آدم از مقابل حوا، دقت کردید؟ اما اونجایی که میخواه به شجره نزدیک بشه میگه ولا تقربا، یعنی حالا که زمینی میخندشین زن و مردید، اما وقتی که میخواهد اسم الله بگید آدمیتید. فهمیدید چه شد؟ اونجا که نفس واحده و اول سوره نساء یا مقام آدمیت، اون اصلا مقام اساره همه انسانیت است. اصلش اساره انسانیت به نام آدم اومد زمین. برای همینم استاد بسیار عزیزمون جناب آیت الله جوادی میفرمودند که آدم به معنایی که علم آدم اسماء کلها مظهر پذیرش اسماء کلی محمد صلوات الله علیه است. به اعتبار این که همه اسما را تماماً در شخصیت خودش بالقوه بودنش به بالفعل رسونده است، کسی غیر پیامبر، هیچ پیامبری تمامه اسما را در ظهور به فعل موفق نبود است در طول تاریخ، حالا به هر دلیلی. اما پس رفتیم به این نکته که خب حالا بفرمایید که این آدم که شیطان بهش سجده نکرد و بعدم شیطان شد دشمنیش و دشمنیش را ظهور داد و بعدم میگه بازم این دلیل قشنگی است از آیت الله طباطبایی، بعد ایشون میفرمان شیطان میگه که بحث کردیم اینجا که من لعهتنکنق یعنی من این بسرا چونه کل ذریه آدم را میگیرم و میکشم. خب یکی بگه که خب بابا باش دعواشی داری، چرا با بچهش دعوا میکنی؟ میگیم نه، آدمیت و یعنی تمام ذریه آدم یه جنسند، و برای همین هم اگه دقت کنید عکسش هم حالا برای این که بدونید تو قرآن میگه از اخذ ربک من بنی آدمه، یا من آدمه، من بنی آدمه، همه بنی آدم را از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم علی انفسهم الست بربکم قالوا بلی، همه بچه آدم ها دونه دونه شما را اونجا برده است، ازتون پرسید الست بربکم، یعنی از آدم نگو، از آدم نپرسید الست بربکم، از تک تک شما از بنی آدم طبق آیه قرآن. بنابراین هم ما جنبه آدمیتمون و شجره ممنوع را نزدیک شدن همه ما بوده این به عنوان اساره آدمیه، هم ما در اون جایی که خدا رو دیدیم و پسندیدیم و گفتیم بلا شهدنا، همه ما بوده این به عنوان اساره همه انسانیه. حالا اون بحثش انشاءالله تو خود المیزان نگاه کنیم. اون چه که اینجا پس تاکید ما اینه که دشمنی ها مبنا دارد. اگر شما خواستید ببینید بوش یعنی چه، آیه قرآن بخوانید، بوش یعنی آیه 76 فقط، هیچ برو بر شالم یعنی آیه 76. ببین زندگی نامه‌شون رو نگاه کنید، اگه غیر این بود، اینا میگن قرآن، یعنی شاق. خب مو زندگی نامه شو بخونید، گفتن خود مادر فرح میگه، میگه که با هر ایرانی که دست میداد بعدن می چندین بار دستاشو صابونی میکرد. بخونید زندگی نامه ننه فرح، نه زندگی نامه ریشیا که بگید زدی شو حرف زنه. چندین بار دستاشو صابونی میکرد که این رعایا کثیفه. اینجوری بود که این فکره اینا، بر همین شما هر کاری بکنید نمیتونید امیدی به شاه داشته باشید. حالا اگه آیه رو بلد نباشی ان شاء الله خوب میشه. بابا اگه کسی نماینده شیطان شد این واقعا خودشو بزرگتر میدونه. شما هرچی بیشتر باج بهش بدی بیشتر خودشو بزرگ میدونه. یه وقت شما شک دارید که این هنوز آمادگی داره که ان شاء الله خودش بنده احساس کنه، به وقت صرف کنی. اما اگر اصلا به نه به این که نه این دیگه واقعا شیطان شخصیت چه گرفته، اصلا بندگی دوست نمیداره، این کبر برای خودش شیرین میدونه، این دیگه آقا رجیم است. آیه بعدش نگاه کنید بعد میگردیم، قول فخرج منها فانک رجیم، این اصلا بوی از بندگی و نور خدا نبرده است. پس آیه 76 بررسی کلیه بدن است، چون روحیشون نیست. یعنی واقعا این بوش فکر میکنه تا بعضی بقیه است بهتر از بقیه است. یعنی یه اعتقاد اینا دارن که این رئیس جمهور ایتالیا لو داد، همه گوش ندادند. رئیس جمهور ایتالیا عذر میخوام نخست وزیرش یک سال پیش یه چیزی گفت، یه مرتبه جهان اسلام فهمید که بعد زود ماسمالی کردن. خلاصه گفت که چون ما بریم بخونیم، گفت چون ما نژادمان بهتر از بقیه نژاد جهان است و فکرمون پس بهتر از فکر بقیه جهان است، باید بقیه جهان حتما حرف ما رو بپذیرن. و بعد حرفش تش این بود که یعنی چین و هند نداره، حرف ما رو نپذیرد، حرف برتر رو نپذیرد، باید کشتش. تش این بود که بعدن خیلی بعد چون گفت جمعایی بود که نه تمدنی نبود، فقط تمدن اروپا و اینا. ببین ما نگاه کن یه بار دیگه اینجا عرض کردم، پس معلومه قضیه جای دیگه است. بوشست با زنش و بچه کوچیکش دعواشون است، نخست وزیر ایتالیاست. یعنی نمونه رضا خان گفته بود، چی گفته بود؟ اگر من در آلمان بودم من هیتلر بودم. زندگی نامه شخصشه که فقط به من ظلم شده است که خدا منو تو این ایران خلق کرد، خوب نمیتونم هیتلر بشم. یعنی رضا خان یهو خودش تو هیتلر دید بیچاره، همینم حالا بدبختش کرد، بحثش جداست. خب ما اون چیزایی که هنوز باید بحث کنیم، سوالی که شده است موضوع اول این که آیه 74 میگه کان من الکافرین، میگه که ابلیس استکبار کرد و کان من الکافرین، از اول کافر بود. خیلی عجیبه، بحث هم کردن، خدا حفظ کنه آیت الله جواد این تسنیمشون رو ببینید، شرح این جلد سوم تسنیم اینا بحث کردن. آقا باز همون اصل قضیه در فرمایشات آیت الله طباطبایی هست. آقا میفرمان نه این کانه را ساره نگیرین، چون بعضی مفسرین گفتن که شد کانه را به معنای ساره گرفتن، گفتن حالا که استکبار کرد شد کافر. ایشون ادله میارن که تو میدونین که شرط این که ما کانه را به معنای ساره بگیم قرینه میخوان، قرینه نداریم. بنابراین ایشون میگن چون اولا ظاهر آیه کانه به معنای گذشته است، بود کافر، ثانیا مگه نه این که ما قرینه داریم که اون آیه حدود سیاد چند سوره بقره می فرماد که ملائکه را خدا همون اول گفت که چی؟ اینی اعلم و مالا تعلم، من یه چیزی می دونم که شما نمی دونید. بعد 4-5 دو آیه بعد که آدم اومد و خودش نمایش دادا، شیطان سجده نکرد و معلوم شد در دل این ملائکه یه کسی یه جنی هست که این سجده رو نمیپذیره و میگه من بهترم اینا، ایشون میفرماد آیم بعد به ملائکه گفت نگفتن شما یه چیزی نمیدونید و اون که نمیدونید میشد کنار شما جن کافری باشد. بنابراین به دلیل این قرینه و به دلیل ظاهر آیه و به دلیل این قرینه همین حرفا بزنیم که شیطان از اول کافر بود. خب حالا اول اشکال میشه، اگه از اول کافر بود چطور کافر میتونه اینقدر درجهش بالا بره که بره پلیه ملائکه؟ خب باشه با اینا جواب بدیم. یارو گفت که آقا شب است، گفت چرا میبینین؟ گفت خب ببخشید روزه. این که نشه طریقه بابا، بالاخره شبه، بکشی خودت شب است، روزه نمیشه لامپ روشنه، نمیشه زود ما عقب نشینی کنیم. این حرف اینجا یه اشکالی بسیار خوبی هست، باید جواب بدیم. جواب اینه که میشه یه کسی، خوب التفات به این جواب بکن، میشه که کسی در بعضی صفات زحمت بکشد ولی به توحیدی که لازم است نرسد، و بنابراین در مقابل جامعیت اسماء الهی کافر باشه. خوب مثال بزنم، من یه مثالی میزنم که انشاءالله روشن شه. شما از بعضی صوفیای کافر را باید یواش یواش ببینید و بعضی مؤمنین کافر هم یواش یواش ببینید. نمونش تو کشور شما انجمن حجتیه بود. انجمن حجتیه خیلی عجیب بودین. شما وقتی باشون بودید، ما دور دانشجو میرفتیم تو جلساتشون، یعنی واقعا اینا یه سری اعتقاد داشتن، دروغی نبود، نه یه سری اعتقاد داشت. مقدس بود، نماز شب میخون. این رئیس ساواک یادم از به رفقای ما گفته بود که معاون ساواک گفته بود که بابا میخواین مسلمون بشین این انجام حجتیه. بعد خود ایشون از قبل از شب اعدامش گرفتندش بعد از انقلاب، گفت مفاتیح به من بدی. مفاتیح نه، راستی قشنگ مفاتیح خود عشق میریزه، اصلا مصنوعی نیست. معاون ساواک هم بود، کلی هم بچه مذهبی میکش. کشتنش هم چون کشته بود، کشتنش میدونی که ساواکی ها به صرف ساواکی بودن حکم اعدامش نمیدادن، چون دستور قتل داده بود کشتنش. بعد انجمن حجتیه ها نمونه خوبی است، بیدار شید تا ببینید این آیه میخواد چی بگه. اینا چی بودن؟ اینا بعضی قسمت دین رو قبول داشتن، بعد که یه مرتبه با امام روبرو شدن که یه قسمت دین هم مرگ بر آمریکاست، اینا اومدن گفتن اصلا امام دین نداره. یعنی این شیطان روبروی حضرت آدم، آدمیت آدم که اومد گفت سبوه به قبول دارم، چون ملائکه گفتن چی؟ نحنو نسبه به همدک و نقدسو لک، خدای ما خیلی وضعمون خوبه، نحنو نسبه به همدک، ما تسبیح تو را میکنیم، تقدیس تو را میکنیم. دروغ بود یا راست بود؟ راست بود. شیطانم راستی نسبه به همدک و نقدسو لک حتما، مگر نه پلو ملائکه نبود؟ راستی راستی شیطان مثل ملائکه، یعنی اگه این سبوح و قدوسی شیطان اینا بالا نمی برد که پلو ملائکه نبود، یعنی واقعا می گفت سبوح و قدوس، یعنی خدای تو منزهی، تو قدوسی. ولی چند تا اسم را ملک داشت طبق این آیه؟ تسبیح و تقدیس. شیطانم تسبیح و تقدیس داشت، راست، یعنی راستی خدا را قبول داشت، راستی هم خدا رو خالق میدونه، مگه آیه نیست خلقتنی من طین؟ راستی هم خدا رو رب میدونست، خودش میگه رب به ما اقویتنی. پس یکی به این خوبه. ها قیامت هم که قبول داره، انظرنی الی یوم یبعثون، پس دیگه از این بهتر میشه؟ یک کسی قیامت قبول داره، خالقیت قبول داره، ربوبیت خدا رو قبول داره، سبوحیت خدا رو هم قبول داره، قدوسیت خدا رو هم قبول داره، بعدم کافر باشه؟ ببینید چقدر کار عجیبه. بله میشه. چطوری؟ یعنی کافر است به خدای سبوح یا کافر است به الله؟ به الله کافر است. الله جامع جمیعه. امام رحمت الله علیه که قبول داشتن که خدا سبوح است، خدا قدوس است، ولی قبول داشتن خدا با این آمریکا بده. انجمن حجتیه میگفتن که شاه شیعه است، امام میفرمود که شاه کافر است. یه مرتبه انجمن حجتیه مذهبی عاشق ابعادی از دین اومد روبرو امام صف واساد، بچهای طرفدار امام را به جان خودم، من خودم در جریان بودم، به ساواک لو میدم، یعنی معتقد بود این بچهای طرفدار امام بی دینند و باید ساواک شاه شیعه بگیره بهشون بکشدشون. چطور میشه کار به اینجا میکشه؟ یعنی حالا ببینیم چقدر این بحث عجیبه. یعنی اگر این که التفات فرمودین، شاید دوستدار گاهی اصرار منو که خواهر صحبت نکنم، یه صلوات بفرست. صحبت نکردشم من سطنه بخورم که بلکه مشخص بشه. و حالا چطور میشه که این چند دقت کردین عزیزان، گاهی میگن چرا مثلا تو این بحثا سخت، بحث سیاسی هم باید بشه، بحث ولایت هم باید بشه. نه اینکه مثلا بنده اومدم اینجا مثلا بحث سیاسی بکنم، بنده معتقدم اگر مسئله ولایت و ولایت فقیه حل نشد خدا میدونه کافریم. شوخی ده. اصلا نترسید، یعنی اصلا نترسید که اگر دیدین طرف در ولایتش به معنای اینکه نظام جامعه باید زیر حکم خدا و امام معصوم باشه، شک داره دلتون ام باشه که این کافر است و منتظر باشین کفرش نشونه دون میدین. این انقلاب امام ظهور آدم است. آدم اومد، یا آدم و انبئهم به اسمائهم. قرآن گفت، خدا گفت ای آدم نشونشون بده همه چیزشون. الله اکبر. فلما نبهم، وقتی نشون داد همه ملائکه سجده کردن، آدم سجده نکرد. اینجا خدا گفت ملائکه سجده، آدم سجده لو رفت. یعنی این انقلاب، هرچه انجمن حجتیه میگه که قبول داره، اون چیزایی که پیغمبر میگه و اینا قایم کردند و نمیگند و گفت، این انقلاب یهو نازلش زدن، یه مرتبه لو رفتن. این که باید تو این بحث اولی حل بشه که یه چیزهای مقدس هایستن که مقدسن، راسیان مقدسن و احمقند. تعجب میکنی امامی که اینقدر لفظش محترمه، اینقدر با سنگین حرف میزنه، میفرماد این مقدسان احمق، از شر این مقدسان احمق به خدا پناه میبری. جمله امام است. امام میفرماد آمریکا رو پدرش در میارن. توی جمله این جزوه پیام استقامت رو بخونید، میفرماد آمریکا رو پدرش در میارن. بعد میفرماد از شر این مقدسان احمق به خدا پناه ببرید. اینا رو چیکار کنید؟ معلومه زور امام هم به اینا نمیرسه. چرا؟ چون اینا خیلی پیچیده از کارشون. ملائکه گول زدن، ملائکه گفتن چرا ما رئیس نباشیم؟ مگه نه خدا واخه شما نمیدونید یک کفر دادون قایم است، خودمون کافر نیستی، ولی شما کافی نیست، یه آدم باید پیدا بشه تا معلوم بشه شما در دل قداست و مقدس معابدون کفر رو میتونین جا بده. اگه میشد حوصله میخواد که من گاهی عرض میکنم به دوستان، شما اگر مسئله ولایت فقیه و انقلاب اسلامی حل نشد، کنار شما رفقای کافر مذهبی نماز شبخون هستن بنیم فهمید. این یه چیزیست که آدم باید خیلی راحت بفهمد. آقا من اول تکلیف خودم باید به این قرآن روشن کنم. این شیطان چرا کافر بود؟ بعد کافر شد یا از اول کافر بود؟ میشه هم آدم کافر باشه هم خدا را قبول داشته باشه؟ بابا به طبق همین آیه میگه بعد از این که خدا گفت شیطان کافر است، بعد دوباره خود شیطان نگفت که پس منو تا روز یوم یبعثون فرصت بده؟ پس معلومه واقعا همه قیامت قبول داره. پس این چه کافریه؟ خیلی بیدار میشیم. این از یه زاویه که دوستان سوال کردن، دلم میخواست اونا که سوال کردن اگر هم نیستن بقیه بهشون بگن، چون سوال اساسی بود که پس یعنی چه هم کافر بوده است هم در حد ملائکه بوده است؟ میشه به چی کافر بوده است؟ به جامعیت، به علم آدم اسماء کلها، به آدمی که مظهر جامعیت اسماء بود سجده نکرد، به خدا که سجده میکرد به اعتبار سبحون قدوسیش، ولی جامعیت دین، دینی که به قول امام خدا رحمتشون کنه، دینی که ما بشینیم یه نماز بخونیم که مشکلی نیست، شیطان هم بدنش نمیلرزونه، این دین خودش هم میگه ما از این کارا کردیم، کمک هم میکنه. آنی که میای این شما خودتون ببینید، میخوامین چقدر شیطان فعال است، ببینید چقدر مردم ندای اون فرهنگ ولایت فقیهی که با جامعیت روبروی کفر جهانی ایستاده است میپذیرن. خیلی راحت اول خودمون رو درست تحلیل کنیم. از کردم تو بحث خطبه منافقین، ما یکی از مشکلاتمون است که نفاق را که سر و پای بسیاری از عقایدمون را گرفته است نمیشناسیم. وقت بعد میبینیم زندگیامون برکت، هم میگن دین خیلی برکت داره، بعد میبینیم برکت نداره، میگن مگه دین شله؟ نه دین شل نیست، دینی که ما داریم همه دین کاملی نیست. خب از این دینایی که نفاق هم توش بتونه فعال باشه که این دین کامل نیست، خب برکاتش هم نداره. نکته دوم چون سوال مطرح میفرمان، میگن که این آیه را آیه 75 التفات بفرمان. قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیده، چی شده است که تو این که من با دو دستم خلق کردم سجده نمی کنی؟ این بمونه باز بعد آیا مستکبری؟ یعنی خودت یه چیزی یه تافته یه جدا بافته میدونی؟ یا کنت من العالی یا از عالینی؟ اینجا مفسرین از کلام دو تا نظر دارن. این جمله علامه طباطبایی اول بخونی، یا ام کنت من العالین، ایشون اینجور میگن یا به راستی شأن تو از این عمل، شأن تو عجل از این عمل بود. خب این تموم شد. یعنی علامه طباطبایی عالین را ملائکه نمیگیرن، تا اینجاش هم هیچ اشکالی نیست، همینطور هم هست. علامه میگن اصلا این عالین که میگین یعنی همین، یعنی نکنه تو خیلی بالاتر از اینا خودت حساب میکنی. همین. بعضی مفسرین دیگه اومدن گفتن که عالین اینجا یعنی یه مخلوقهای بالاتر است، ملائکه، که اینها اصلا مورد خطاب نبودن. چون خطاب به کی بود؟ یا ملائکتوس جدی، ای ملائکه سجده کنی. اینا که مقامشون بالاتر بود پس اصلا مورد خطاب نبودن. پس در واقع این مفسرین معتقدن یه مقامی در عالم غیب هست بالاتر از ملائکه. حالا اصطلاحاً اینجا بود که عزیزان یه خود اذیت شده بودن تو سوالشون، اصطلاحاً گفتن ملائکه عالی، ولی این اصطلاح خود قرآن اینا نمیگه. پس بیاین ما اصلا این حرف پس بگیریم، این لغت ملائکه نگیم به عالی، که خود خدا که نگفته ملائکه. پس اگه این تفسیر دوم رو بپذیریم که عالین یعنی یه مقامی از عالم غیب و خدا داره سوال میکنه که ای شیطان تو استکبار کردی که نپذیرفتی، یا نه از عالین بودی و خیلی مقام بالاتر بود و اصلا خطاب ما به تو نبود. پس در واقع عزیزان که اشکال میکردن که چون آیه میگه که به ملائکه همشون گفتیم، پس عالینم که ملائکن بهشون گفته است، پس چون آیه تاکید اجمعون داره پس نمیشه این تفسیر را بکنی. چرا؟ فقط اینجوری ما باز اون تفسیر را میتونیم بپذیریم که بگویم اونا به این معنا ملک بهشون خطاب نمیشه، یه مقام است، یه مقامی است که اون مقام مورد خطاب نبوده است. درست است تو اصطلاح میفرمان بعضن که ملائکه عالی، ولی این دیگه مسامحتن به اصطلاح میگن ملائکه. پس التفات بفرمایید، طوری نیست که این تفسیرم بپذیریم که تو بالاتر از ملک بوده و ما به ملک گفتیم سجده نکن و تو عالی تر بوده. پس بنابراین نکنه که اونی که خودش بیچاره خودش لو داد گفت نه ما به عز اون بودیم، یعنی ما جز مستکبرا بوده طبق خود آیه. تا اینجا مشکل. بعد سوال خیلی خوبی باز کردن که شما گفتی که روح بالاترین مقام است و بعد گفتیم که از روح هم ملائکه نازل میشه، ینزل الملائکته به روح، طبق آیه سوره نه که خداوند میفرماد ملائکه را به کمک روح نازل کردیم، و بعد طبق این آیه ما هم که بشریم که من روحی هستیم. بعدم بحث شد، این بحث خیلی دقیق است که چرا ملائکه از روحن، ما هم از روحی، اما ملائکه هر کدوم یه اسمی از اون اسماء جامع روحن، ما همه اون اسمی به نازله من روحی، من نازله از کل. سوال کرده بودن که خب آیا پس اهل البیت مقامشون کجاست؟ خب یادتون باشه اهل البیت مقصد کل همه انسانیت هن. یعنی تمام کمالاتی که شما به دست بیاری، تمام کمالات شما بالفعل مطلقا در وجود مقدس اهل البیت هست. خب مگه نگفتیم طبق بحث مقام روح اصل الانسان است؟ پس مقام روح همون مقام اهل البیت میشه. دلیلش هم خود آیه قرآن، دلیلش هم روایت حضرت رسول صلوات الله علیه و آله فرمودن اول ما خلق الله روحی. پس از اون ور طبق آیه قرآن روح از ملائکه بالاتر، از اون ور حضرت میفرمان اولین چیزی که خدا خلق کرد روح من بود. خب نتیجه میگیریم که روح وجود مقدس اهل البیت که گفتیم اینا کلهم نور واحد است، همون روح است، که روح خیلی بالاتر از ملائکه است. وقت این سوالم برطرف میشه که ائمه به ما میفرمان که خوب دقت کنیم به این روایت، میفرمان که اون کس که با ما ارتباط دارد فوق ملکه است، بعد میفرمان اون نور عظمت است. خب میفهمیم که پس روح همون چیه؟ نور عظمت است. سوال کرده بودن که آیا نمیشه بگم که اون نور عظمت عالین است؟ نه، به دلیل اینکه اصلا عالین آیا جنبه مخلوقیت دارن یا ندارن اون بحث نیست. چه نیاز از ما یه بحثی که با فرض این که تازه این تفسیر یه بوده است، یعنی ما خودمون رو گیر میندازیم اگه بخوایم عالین رو پاشا وسط بکشیم. نه، ما همون بحثی که داشته، ما دلیلم راحت تر میتونیم داشته باشیم که مقصد همه انسانیت ائمه، از اون ور روح اصل و حقیقت همه انسانیت هم. پس روح همون مقام نور عظمت هست و مقام اهل البیت. بعد یه سوال دیگه هم جواب بدیم، حالا دیگه خستم شدین، اما این سوال رو بگیم که این سوال عزیزمون جواب داده شده باشه. سوال کردم که خب اگه شما بگون اصل همه ما روح است، از اون ور خب ائمه میفرمان که کفار از جل دیگه آفریده شدن، از اون ور طبق آیه قرآن همه از روح بهشون دمیده شد و این روح هم که منوحی اصلش همون روح هست، پس همه اصلشون چیز اون مقام اصلیه. پس این روایت چیه؟ جواب دادم که آره از دلایل دیگه هم داریم که خود خدا میفرماد که انسان ها یه اصلی شما دارید که همه دونم دارید بالقوه، یه جا میفرماد مثلا فطرت، بعدا میفرماد لا تبدیل لخلق الله، همه آمریکا یا ایرانی یا نمیدونم دوز مومن همه یه فطرت کامل الهی دارن، فطرت الله التي فطر الناس عليها، اون فطرت الهی است. پس تو اینجا محکم بایستید که انسان ها یک اصل الهی متعالی دارن، یه کافر مومن هم نداره، کل انسان ها. بنابراین اینجا که میفرماد گل کفار از گل دیگری است، این یعنی ریشه گرایش هاشون نه ریشه حقیقتشون. خوب دقت کنید، باید روایت بر اساس آیه تفسیر کرد، نمیشه آیه را گذاشت کنار روایت یه جوری تفسیر کرد که ضد آیه بشه. وقتی که به این دلایلی که بحث شده، بحث خودتونم میدونید که همه انسانها صرف انسانیت اصلشون اون روحه و همه انسانها فطرت الهی دارن، میفهمیم که این گلوتینتی که ائمه میفرمان که آقا نیجا میفرمان از آب تلخ شور کفار و گلشون آفریدیم، یه جا میفرمان از شور زار آفریدیم، اینا به معنای اینست که اینا یک گرایش ظلمانی دارن، یه جا میفرمان از دریای تاریک آفریدیم، یعنی یک گرایش ظلمانی توشون هست. چرا؟ میشه کافر را اصلش از بدی آفریدن بعدا محاکمش کنن که چرا بدی کرده؟ خب اینا که با کل دین نمیخونه. اینا رو تو روایت های تینت بحث کردیم، یعنی بحث های جبر و اختیار، دو جلسه راجع به تینت بحث کردیم، اصلش اونجا تعقیب کنیم. ولی اینجا بالاخره یادتون باشه طبق این آیه، اونجا که حضرت میفرمان شیعیان ما مایی از گلی آفریده شدیم که از زیادی شیعیان ما آفریده بشه، این برمیگرده به گرایش، یعنی شیعیان ما یک گرایش نورانی دارن، وقتی این گرایش آخرش ریشه در خود انسانها داره، همطور که کفار یک گرایش ظلمانی دارن، فردا محاکمشون میکنن به جهت این گرایش، برای اینکه میتونن نداشته باشن، و شیعه ها به خدا فردا شکر گذارن که خدایا تو لطف کردی و ما هم گرفتی، همین گرایش ها به کفار هم دست نگرفتن. نسألک و ندعوک یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دینه و ثبت اقدامنا على صراطه، اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازغنا حلاوة ذکره و لذت مغفرته و اغرر عیوننا یوم لقائک برویته و تول امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت اون قلبی که این قرآن مجید رو برش نازل کردی، قلوب ما رو ظرف عارف این قرآن قرار بده. پروردگارا محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما بیش از پیش شعله ور بگرد. پروردگارا به آبروی فاطمه زهرا سلام الله علیها قلب امام زمان عزیز رو از ما راضی و خوشنود بدار. پروردگارا این جلسات را به لطف و کرم خودت برای همه ما به عنوان باقیات و صالحات قلمداد بفرما. پروردگارا این انقلاب لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما پایدار و مبارک بدار. خدایا بر ما منت بگذار و ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. الهی مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش میکنن موفق و معید بدا. پروردگارا مقام معظم رهبری این حکیم فرزانه و فقیه عالی قد، این هدیه تو به جهان اسلام رو در پناه امام زمان از همه بلیات سماوی ارضی مسون و محفوظ بدا. توفیق فهم رهنمودهای رهبری این رهبری را به این ملت عطا بفرما. پروردگارا توفیق ادای حقوق ذوی الحقوق ذوی الارحام احسان به والدین به ما عطا بفرما. الهی ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد و آل محمد.